رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست تا از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست بردارد. طبق اسناد ویکی‌لیکس، اردن با گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا مخالف بوده است. و آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید قم اعزام زنان ورزشکار به خارج از ایران را مایه شرمساری دانست. ساعت 7 شب شامگاه 10 آذر ماه 1389 اول دسامبر 2010 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و صدای ما را از پراگ شدیداً برفی پایتخت جمهوری چک میشنوید. با امید به اینکه چهارشنبه خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید، ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده مهمان ما باشید در این مجله با گزارش ها و اخبار متنوعی که به همت همکارانم هم در رادیو فردا تهیه شده. اما پیش از هر چیز سری به دنیای خبرها بزنیم با همکارم رویا کریمی مجد.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست تا از تلاش برای دستیابی به سلاح‌های اتمی دست بردارد. خانم کلینتون روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در قزاقستان با اشاره به نشست آینده ایران با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته‌ای‌اش گفت: ما می‌خواهیم ایران به عنوان یک عضو مسئول جامعه جهانی موضع‌گیری کند. ایران برای این کار باید از تخلف از تعهدات بین‌المللی دست بردارد و هر گونه تلاش برای دستیابی به سلاح‌های اتمی را که در گذشته و حال انجام داده متوقف کند. ایران تاکنون بارها اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح‌های اتمی را رد کرده است. اسناد منتشر شده توسط سایت ویکی‌لیکس نشان می‌دهند که اردن با گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا مخالف بوده است. طبق یکی از این اسناد، عبدالله دوم پادشاه اردن به جورج میچل فرستاده ویژه واشنگتن به خاورمیانه گفته است: تا وقتی که حکومت ایران از تروریسم و برنامه هسته‌ای و سلطه‌جویی دست بر نداشته است، تعامل با آن در حکم پاداش دادن به افراطیون است. در سند مذکور همچنین آمده است: مقام‌های اردنی ایران را به یک هشت پا تشبیه می‌کنند که با بازوهایش میکوشد طرح‌های کشورهای غربی و دولت‌های میانه روی منطقه را با شکست روبرو کند. ایران اسناد منتشر شده توسط سایت ویکی‌لیکس را ساختگی می‌داند. آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید اعزام زنان ورزشکار به مسابقات بین‌المللی را مایه شرمساری دانست و خواستار توقف آن شد. در بازی‌های آسیایی چین که اخیراً برگزار شد، 88 زن در کاروان ورزشی ایران حاضر بودند که در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بود. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای گلپایگانی روز سه‌شنبه در دیدار با شماری از اعضای جامعه روحانیت شیراز همچنین گناهان و بدحجابی‌ها را یکی از دلایل بروز خشکسالی در ایران دانست. شهلا جاهد متهم به قتل همسر فوتبالیست سابق ایران بامداد چهارشنبه در زندان اوین در تهران اعدام شد. عبدالصمد خرمشاهی وکیل خانم جاهد در گفتگو با رادیو فردا خبر اعدام را تایید کرد. خدیجه جاهد معروف به شهلا در سال 81 به اتهام قتل لاله سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی بازداشت و 8 سال گذشته را در زندان سپری کرده بود. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل با ظالمانه خواندن حکم اعدام خواستار لغو مجازات اعدام شهلا جاهد شده بود. وزارت خارجه ایران سفیر سوئیس را به عنوان حافظ منافع آمریکا برای اعتراض به استفاده از نام خلیج عربی توسط نیروی دریایی آمریکا و توسط دو تن از معاونان وزیر خارجه آمریکا احضار کرد. نیروی دریایی آمریکا در دستورالعملی از پرسنل خود خواسته است تا به جای نام خلیج فارس از نام خلیج عربی استفاده کنند.
متشکرم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدید و اما چکیده از آنچه که تا ساعت 8 شب در این مجله خواهید شنید. در آستانه برگزاری مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 نگاهی خواهیم داشت به نشست سالانه شورای حکام آژانس که از فردا آغاز خواهد شد. امارات بر سر دوراهی برای کاهش یا ادامه روابط تجاری با ایران، درباره این موضوع بیشتر خواهید شنید. یکی از مراجع تقلید قم از حضور زنان ورزشکار ایرانی در میادین ورزشی انتقاد کرد. نظر یک کارشناس ورزشی در این باره را خواهید شنید. و در بخش دوم این مجله شامگاهی شنونده مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا خواهید بود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله شامگاهی با ما همراه باشید. نشست سالانه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روزهای پنج شنبه و جمعه در وین برگزار خواهد شد. دستور کار این نشست بررسی برنامه های هسته‌ای ایران، کره شمالی، سوریه خواهد بود و نیز بحث و تصمیم گیری بر سر ایجاد بانک سوخت هسته‌ای. گفتگوهای هسته‌ای بین گروه پنج به علاوه یک و جمهوری اسلامی ایران هم چند روز بعد در ژنو آغاز می شود. گفتگوهایی که طرفین هنوز بر سر محتوای آنها به توافق نرسیدند. بیشتر بشنویم در این باره از جمشید زند.
جدیدترین گزارش یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، یکی از مهمترین موضوعهای مورد بحث در نشست دو روزه شورای حکام آژانس است. یوکیا آمانو در گزارش خود بار دیگر تأکید کرده است که آژانس نمیتواند صلح آمیز بودن همه جنبه‌های برنامه هسته‌ای ایران را تایید کند. نتایجی که از نشست شورای حکام آژانس به دست خواهد آمد، به گفته تحلیلگران، به احتمال زیاد هفته آینده در گفتگوهای نمایندگان جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک در ژنو نیز مطرح خواهد شد. قرار است کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به نمایندگی از گروه پنج به علاوه یک و سعید جلیلی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران را اثر بگیرند. نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان که اعضای گروه پنج به علاوه یک را تشکیل می‌دهند نیز در این جلسات شرکت می‌کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از آغاز مذاکرات استقبال کرده و گفته است این فرصتی است برای ایران تا درباره مسائلی که سبب نگرانی جامعه جهانی شده گفتگو کند. خانم کلینتون با تأکید بر اینکه مهمترین موضوع مورد مذاکره برنامه هسته‌ای ایران است، بحث بر سر مسائل کلی تر را نیز ممکن دانسته است. این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد تاکنون مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای ایران را رد کرده و خواهان گفتگو بر سر مسائل جهانی شدند.
ما امیدواریم متوجه شده باشند، بیان شرایط رو خوب درک کرده باشند، بیان بنشینن یک برنامه مشارکت دراز مدت برای مدیریت جهانی رو طراحی کنیم، به گونه‌ای که همه ملت‌ها، همه دولت‌ها به طور عادلانه با احترام و در شرایط مناسب در اون مشارکت داشته باشند.
اما گروه پنج به علاوه یک خواهان بحث بر سر مبادله سوخت هسته‌ای و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. هیلاری کلینتون روز گذشته بار دیگر تأکید کرد که ایران باید از نقض تعهدات بین‌المللی خود دست بکشد و تلاش‌های گذشته و حال خود را جهت دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای متوقف سازد. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس نیز بار دیگر از ایران خواسته است به قطعنامه‌های شورای امنیت و آژانس عمل کند. وزیر خارجه چین هم روز چهارشنبه خواهان افزایش فعالیت‌های دیپلماتیک برای رسیدن به یک راه حل جامع و طولانی مدت از طریق گفتگو و مذاکره شد.
جمشید زند گزارش می‌داد. اما در حالی که غرب از کشور امارات متحده عربی می‌خواهد تا از روابط تجاری خود با ایران بکاهد، مقامات دبی از این امر ناراضی هستند و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را در راستای منافع خود نمی‌بینند. یکی از مقامات ارشد دبی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که این امیرنشین در پی آن است تا از طریق مذاکره راه حلی برای این موضوع بیابد. بیشتر بشنویم در این باره از سام هدا.
یک مقام ارشد اقتصادی دبی روز چهارشنبه گفت که دبی هرگز روابط تجاریش با ایران را قطع نخواهد کرد. این در حالی است که فشارها بر تهران به خاطر برنامه اتمی این کشور افزایش می‌یابد. کشور امارات متحده عربی که دبی جزی از آن است، قبلاً اعلام کرده بود که روابط تجاری و مالی خود با ایران را در راستای دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد محدود خواهد کرد. سامی القمزی، رئیس اداره اقتصاد دبی، روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت قطع تجارت با ایران هرگز مطرح نبوده است. او همچنین گفت که تحریم‌ها بر تجارت با ایران تأثیر داشته، اما مقامات دبی به دنبال آن هستند تا از طریق مذاکره تأثیرات منفی آن را کاهش دهند. او در ادامه خاطر نشان می‌کند که تصمیم گیری در این باره از اختیارات دولت فدرال است. کشور امارات دارای یک نظام فدرالی است و گرچه هر امیرنشین در مسائل داخلی خود تا اندازه‌ای آزادی عمل دارد، ولی مسائل مربوط به سیاست خارجی و دفاعی امارات بر عهده دولت فدرال است که در ابوظبی مستقر باشد. روابط تجاری دبی و ایران مدت هاست که در مرکز توجه بین المللی قرار دارد و به نظر می رسد که علارغم تمایل دبی به تداوم این روابط، سیاست‌های دولت ابوظبی در جهت محدود کردن این روابط تجاری حرکت می‌کند. در گفتگو با تئودور کاراسیک، مدیر انستیتوی بررسی‌های نظامی خاور نزدیک و خلیج فارس که در دبی مستقر است، از او درباره اختلاف نظر دبی و ابوظبی بر سر روابط تجاری با ایران پرسیدم. او در پاسخ به رادیو فردا گفت:
complex, but at the same time what is being pushed forward is the conflict.
وضعیت بین ابوظبی و دبی پیچیده است، اما در حال حاضر این وحدت ملی امارات است که مورد توجه قرار گرفته و یکی از راه‌های برقراری این وحدت ملی اعمال تحریم‌های سازمان ملل متحد بر علیه ایران است. از آنجایی که دبی یکی از بزرگترین بنادر بین المللی است که ایران از آن استفاده می کند، همین موضوع تعادل تجاری بین دو کشور را به هم زده است. ابوظبی به دبی فشار می آورد تا تحریم ها را اجرا کند و ما کم کم شاهد آن هستیم که این تجارت در حال انتقال به بنادر پاکستان و ترکیه است.
To Pakistani and Turkish ports.
تجارت دبی با ایران در سال 2008 میلادی به حدود 12 میلیارد دلار رسید، اما پیشبینی ها حکایت از آن دارد که این رقم در سال جاری به 8 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
اما در اینجا سری به صدای شما شنوندگان رادیو فردا بزنیم که با ما تماس گرفتید و نظرتون رو با ما و با سایر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتید.
آقای احمد نژاد که اینقدر رویای مدیریت جهانی رو داره، مجسم کنید که مردم جهان هم مثل مردم ایران باید دچار کمبود پیاز و سیب زمینی و سایر اقلام زندگیشون باشن.
خبر اعدام شعلا جاهد رو به تمام ایرانیان را تسلیت میگم. واقعا شهادت بود، اعدام نبود. اینا چطوری با چه مدرکی اینو اعدام کردن؟ در که وادارش کرده بودن که اعتراف بکنه به قتلی که نکرده.
ببینید، وقتی چند سبایی هست که داخل کشور ایران فقط مردم برای زنده موندن، فقط برای اینکه شکم خودشون رو سیر کنن دارن زندگی میکنن، نه برای به دست آوردن آسایش و رفاه، نه برای رسیدن به مدینه فاضله و رسیدن به خوشبختی. اون وقت چطوری آقای احمدی نژاد میاد سن ازدواج مشخص میکنه در حالی که جوانان نه شغلی دارن نه مسکنی دارن، وقتی ازدواج کنن باید کجا برن؟ واقعا تکلیف این همه جوان توی ایران چه میشه؟ من میخواستم بدونم واقعا کشور ایران با این همه منابع چرا باید مردمش در زیر خط فقر زندگی کنن، در حالی که کشورهای دیگه با منابع کمتر و جمعیت بیشتر از ایران هر روز در حال رشدن و توی دنیا هر روز بیشتر مطرح میشن از همه جهت.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-2112-41-13.
آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید قم در واکنشی تند به اعزام ورزشکاران زن به خارج از کشور گفت که اعزام ورزشکاران زن مایه شرمساری است و باید از اون جلوگیری کرد. این مرجع تقلید محافظه‌کار که روز سه‌شنبه در دیدار با جمعی از اعضای جامعه روحانیت مبارز شیراز سخن میگفت، خواستار اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر با بیگفته وی زبان و شیوه مناسب شد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی در دانمارک ابتدا از وی پرسیده آیا این اظهار نظرها می تواند مانع از سفرهای خارجی ورزشکاران ایرانی شود؟ مهدی رستم‌پور:
در برهه‌های زمانی مختلف بعد از انقلاب بارها پیش اومده که از مسافرت‌های ورزشی تیم‌های مردان هم جلوگیری شده. به بهانه‌های مختلف در زمان جنگ توجیهات خودش رو داشت و بعد از اون هم بسته به روابط سیاسی دائما متغیر جمهوری اسلامی ایران با برخی کشورهای اروپایی و کانادا همچنین بارها پیش اومد که پای اعزام به خاطر اتفاقی که چند روز قبل از اون رخ داده بود توی روابط سیاسی دو کشور از اعزام اون تیم که ویزا داشت و بلیط هم تهیه شده بود جلوگیری شده و به طور کلی اتفاقی هم نیفتاده. یعنی توی فضای آشفته ورزشی ایران رفتن یا نرفتن تیم‌ها خیلی تفاوتی توی وضعیت کلی ورزش ایران پدید نمیاره، جز اینکه لطمه اساسی بیش از گذشته به پیکر نحیف ورزش بانوان در ایران خواهد خورد.
آیا رستم‌پور فکر میکنید چرا در این مقطع زمانی، یعنی زمانی که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی 88 زن در کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی چین حضور داشتند و برای اولین بار یک زن تونست در این مسابقات مدال طلا را از آن خودش بکنه، این مسائل داره مطرح میشه و این گونه مراجع تقلید به میدان میان و میخوان که زنان ایرانی به مسابقات جهانی اعزام نشن؟
اون دسته از مراجع و علمایی که مخالفت خودشونو به شکل علنی ابراز میکنن در واقع صداقت بیشتری دارن نسبت به اون دسته از تصمیم گیرندگان و تصمیم سازها در جمهوری اسلامی ایران که دیدگاه خودشون رو ابراز نمیکنن اما اعمال میکنن و محدودیت‌های بسیار زیاد و غیر قابل شمارش، انقدر که دیگه تعدادش زیاد در تمام عرصه‌ها در ورزش زنان وجود داره رو اعمال می‌کنن و این مدال‌ها تأثیری در این قضیه نخواهد داشت. الان هم با توجه به اینکه رقابت‌ها به پایان رسیده، تصاویری در اینترنت منتشر میشه از پوشش زنان ورزشکار ایرانی در بازی‌های آسیایی و ویدیوهایی که در این مسابقات در واقع ضبط شده. به طور مثال از مسابقات تیم ملی کبدی دختران ایران که فوق العاده عالی ظاهر شدن و مدال برنز رو به خودشون اختصاص دادن، تصویری رو صدا و سیمای ایران پخش نکرد، اما ویدئوها که داره پخش میشه به هر حال مخالفت ها آغاز میشه و اونها با دیدن تصاویر این مصاحبه ها رو انجام میدن. چیزی که هست در واقع امسال این دولت اومد و بخشی از رشته های ورزشی که اعزام نمی شدن به مسابقات رو اونها رو هم اضافه کرد به کاروان اعزامی ورزش زنان ایران و علی‌رغم پیشبینی ها که ممکنه اونها نتیجه نگیرن، دیدیم که بدون کمترین تجربه تدارکاتی اومدن و بسیار در برخی رشته ها بهتر از آقایون نتیجه گرفتن و این مسئله است که باعث نگرانی منتقدان و مخالفینی شده که خودشون در بدنه حکومت حضور دارن و اونها از این ترسن که این موفقیت ها راه رو باز کنه و بعدن دیگه نتونن جلوگیری کنن از اعزام تیم های ورزشی زنان. شما ببینید الان خدیجه آزادپور به عنوان قهرمان بازی های آسیایی قاعدتا در مسابقات بعدی که رقابت های جهانی هست اگر اعزام نشه دیگه سر و صدای رسانه‌های ورزشی هم در داخل ایران در میاد که چرا شما ستاره مسابقات آسیایی رو نمی‌فرستید به مسابقات جهانی و اونجا کار برای حکومت بسیار سخت‌تر میشه. اینه که از الان به این فکر افتادن که این نهال روبه رشد رو همین الان ریشه کن کنن که بعدن که در واقع رشد کرد مقابله و مبارزه باهاش سخت‌تر هم خواهد شد.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اما اگر برای دسترسی به radiofarda.com با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست، sandaliesiah.com که شما رو به وبسایت رادیو فردا و گزارش هایی که همکارانم در اونجا برای شما تهیه کردن میرسونه. اما مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری دکتر مجید شهریاری روز چهارشنبه در تهران برگزار شد. دکتر مجید شهریاری و دکتر فریدون عباسی، دو تن از اساتید فیزیک دانشگاه شهید بهشتی و از دانشمندان هسته‌ای ایران، صبح روز دوشنبه مورد حمله قرار گرفتند که در این حمله مجید شهریاری کشته و فریدون عباسی مجروح شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و شماری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را به عنوان عامل این حملات معرفی کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی به همراه شماری از مقام‌های دولتی و دانشگاهی در مراسم تشییع جنازه مجید شهریاری حضور داشتند. همزمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که در ادامه سفرهای استانی خود به مازندران رفته است، در سخنرانی خود در ساری گفت: خون دانشمندان هسته‌ای را به حساب اعضای اصلی شورای امنیت می‌گذاریم. پایان نقل قول. آقای احمدی نژاد روز دوشنبه نیز آمریکا و اسرائیل را عامل این حملات معرفی کرده بود.
تروری که اتفاق افتاد متاسفانه بدون تردید دست دولت‌های غربی درش هست و رژیم صهیونیستی درش هست.
محمود احمدی نژاد همچنین گفت اعضای شورای امنیت در بحث‌های هسته‌ای با ایران شکست خوردند و حالا در قطعنامه‌های خود اسامی دانشمندان را می‌نویسند و یک نسخه‌اش را به آدمکش‌های صهیونیستی می‌دهند. پایان نقل قول. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری‌ها را بر عهده نگرفته و هیچ فردی نیز در این رابطه بازداشت نشده، اما سناریوهای مختلفی توسط جمهوری اسلامی ایران و تحلیلگران داخلی و بین‌المللی مطرح شده است. نیما راشدان، یکی از این تحلیلگران، اشاره دارد به اینکه جمهوری اسلامی ایران همیشه می‌گفته که بر وقایع ایران اشراف کامل اطلاعاتی دارد.
چیزی که باعث تعجب در مورد ترور دانشمندانی که حالا به هر حال دانشمند هستی خونده میشن اینه که جمهوری اسلامی ایران سالهاست ادعا میکنه که اشراف کامل اطلاعاتی داره. سالهاست که میگه که من بر تمام مخالفانم، هر آنچه که اتفاق میفته، هر عوامل بیگانه که در کشور کار میکنن، اشراف کامل اطلاعاتی دارم. و در کسری از چندین ساعت بعد از اینکه هر واقعی در کشور اتفاق میفته میگن عواملش دستگیر شدن.
از سوی دیگر محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه این حملات را پازلی مرتبط با گروه‌های تروریستی دانست و گفت تنها چند روز قبل از ترورها بود که سازمان‌های بین‌المللی نام چند گروه تروریستی را از لیست سیاه خود خارج کردند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی معتقد است این حملات نمی‌تواند توسط گروه‌های مخالف نظام صورت گرفته باشد.
با توجه به اینکه اقداماتی از این دست احتیاج به تدارکات لوجستیکی در مدت چند هفته و حتی چند ماه داره، به نظر نمیرسه که این حادثه رویدادی تصادفی بوده و روز مشخص یقینا از قبل با برنامه ریزی تعیین شده بوده. اگر این هماهنگی رو نسبت بدیم به گروه‌های مخالف داخلی که به نظر نمیرسه دارای بضاعت فراوان تدارکاتی باشند، شاید قدرت اونها رو یه مقدار بیشتر از حدی که هست اندازه گرفتیم.
دکتر مجید شهریاری مسئول پروژه‌های سازمان انرژی اتمی، عضو شورای ملی سزامی و استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی بود که صبح روز دوشنبه در سوء قصدی بر اثر انفجار بمب کشته شد. دکتر فریدون عباسی نیز یکی دیگر از اساتید دانشگاه شهید بهشتی و مسئول بخش لیزر وزارت دفاع است که صبح همان روز هدف حمله مشابه قرار گرفت و مجروح و راهی بیمارستان شد. فریدون عباسی همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین و یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران است که نام او در قطعنامه 1747 شورای امنیت ذکر شده است. دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های شهید بهشتی و صنعتی امیرکبیر عصر روز سه‌شنبه در محکومیت ترور این دو استاد مقابل مسجد دانشگاه شهید بهشتی تجمع کردند. روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارش این حملات را به دشمنان جمهوری اسلامی ایران نسبت داده و گفته است جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر با وجود تحریم‌های شدید غرب توانسته به پیشرفت‌های خوبی در زمینه علوم هسته‌ای برسد و این برای آمریکا و اسرائیل خوشایند نیست. روزنامه تایمز لندن هم در گزارشی نوشت نکات مشترکی وجود دارد بین این ترورها و عملیات مشابهی که سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد در دهه‌های گذشته در برخی از کشورها انجام داده است. از سوی دیگر دولت آمریکا حملات تروریستی را به هر شکل محکوم کرده و دولت اسرائیل نیز از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
نمایندگان کشورهای جهان در کنکون مکزیک گرد هم آمدند تا برای چندمین بار تلاش کنند چاره‌ای برای یکی از مهمترین تهدیدهای جهانی بیندیشند: تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمین. این دیدار دو هفته‌ای در حالی آغاز شده که انتظارات از نتایج احتمالی آن چندان بالا نیست. اما تهدیدی که از گرم شدن کره زمین همه را در بر می‌گیرد با روند روبه رشد روبروست. توماج تاه‌باز گزارش می‌دهد.
باز هم نمایندگان کشورهای جهان دور هم جمع می شوند تا برای گرمای فزاینده زمین و دگرگونی های زیستی فکری بکنند. این بار دو هفته مهمان شهر کنکون مکزیک خواهند بود تا در اقامتگاهی خوش آب و هوا برای آب و هوایی که بر کره خاکی هر سال بدتر می شود چاره‌ای بیندیشند. در همین زمان در ایران بخشی از منحصر به فردترین جنگل‌های جهان بیش از دو هفته است که در آتش می سوزد. آتش سوزی و اشتباه‌های غیر قابل بازگشتی نظیر آن در کنار تولید انبوه گازهای گلخانه‌ای که در نهایت به سیل و طوفان و بلایای دیگر می افزاید، زمین را هر سال به مکان سخت‌تری برای زیستن تبدیل می کند. رهبران جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه نتوانستند به توافقی همه جانبه و جهانی دست پیدا کنند. در مکزیک چه پیش خواهد آمد؟ هنوز کسی نمی‌داند، ولی از همین روزهای نخستین کریستینا فیگورس مدیر اجرایی کنوانسیون پایه ملل متحد برای دگرگونی‌های اقلیمی می‌گوید وقتی موضوعی چنین بغرنجه است تصمیم گیری برای آن نشانه خردمندی است، خردی که می‌تواند به اختلاف‌ها پایان دهد. من مطمئنم که می‌توانیم به یک توافق همه‌گیر برسیم، نتیجه‌ای که باید محکم و قابل اعتماد و روند پیش روی را نشانگر باشد. خرد جمعی رهبران جهان برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی راهی را پیش روی بشریت خواهد گذاشت، راهی که همه بر سر آن به توافق برسند، آن هم از چین تا آمریکا. از زمانی که برای آخرین بار رهبران جهان در کپنهاگ دانمارک گرد هم آمدند تا در این مورد راهی بیابند یک سالی می‌گذرد. آن زمان خرد جمعی رهبران جهان کار به جایی نبرد و برعکس همه شاهد اختلافات عمیقی شدند که میان آنها وجود دارد. همین هم سبب شده که امسال انتظارات به مراتب کمتر از گذشته باشد. کامیلا نبیوا خبرنگار رادیو اروپای آزاد میگوید از همان روز اول مشخص بود که انتظارات امسال کمتر است.
It is already clear from the very first day that the expectations for this year's UNFCCC conference.
حالا همه توقع دارند که توافقی از این دیدار فراهم شود که مجموعه‌ای متوازن از تصمیم‌ها یا توافق‌ها را در بر گیرد که تا حالا در موردش صحبت شده.
Hopefully outcome to be a balanced package of decisions or balanced package of agreements on different types of measures.
نمایندگان حاضر در اجلاس مکزیک امیدوارن به توافقی برای تشکیل صندوقی به نام صندوق سبز برسند. صندوقی برای جمع‌آوری میلیاردها دلار کمک و رساندن آن به کشورهایی که همینک بیش از بقیه در معرض خطرند. با این همه به نظر نمی رسد در گرد همایی امسال قدمی برای جایگزینی پیمان آب و هوایی کیوتو که در سال 2012 به پایان میرسد برداشته شود. کیوتو که هدف آن کاستن گازهای گلخانه‌ای در دوره زمانی مشخصی بود، سالها با اقبال آمریکا روبرو نشد. همینک نیز مشکل اصلی اختلاف بین چین، بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای، و آمریکا، دومین مولد این گازها در جهان است. سایه این اختلاف بر اجلاس امسال در کنکون مکزیک نیز افتاده است. جاناتان پرشینگ نماینده آمریکا برای مبارزه با دگرگونی‌های اقلیمی هم با اشاره به این اختلاف می‌گوید اگر در مکزیک دو کشور اصلی تولید کننده گازهای گلخانه‌ای به توافقی برسند، در آن صورت است که موفقیتی پدیدار می‌شود.
We are the world's first and second largest greenhouse gas emitters. I think that a success here will only emerge if we can both come to agreement.
در این زمان کشورها و جزیره‌های کوچک نمایندگان خود را به مکزیک فرستادند تا به کشورهای بزرگ یادآوری کنند که در حال ناپدید شدن در دل اقیانوس‌ها هستند. سال 2010 میلادی یکی از گرم‌ترین سال‌ها روی کره زمین بود. سطح اقیانوس ها با آب شدن کوههای یخی در حال بالا آمدن است و زنگ ها برای ساکنان زمین مادر به صدا در می آید.
رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 7:30 دقیقه شب در ایران خبر از آغاز بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا می ده. اگر در این لحظه با ما و رادیو فردا همراه شدید به شما سلام می کنیم. این بخش شامل مجله اقتصادی هفتگی رادیو فرداست، اما پیش از اینکه به مجله اقتصادی بپردازیم سری به دنیای خبرها بزنیم با همکارم مینا بهارمست که مسئولیت جمع‌آوری خبرها رو تا پاسی از نیمه شب بر عهده داره.
با سلام. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست و از تلاش برای دستیابی به سلاح‌های اتمی دست بردارد. خانم کلینتون روز چهارشنبه در کنفرانس خبری در قزاقستان با اشاره به نشست آینده ایران با نمایندگان گروه 5+1 درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت که ایران باید با انجام تعهدات بین‌المللی‌اش به عنوان یکی از اعضای مسئول جامعه جهانی عمل کند. اسناد منتشر شده توسط سایت ویکی‌لیکس نشان می‌دهد که اردن با گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا مخالف بوده است. طبق یکی از این اسناد، عبدالله دوم پادشاه اردن به جورج میچل فرستاده ویژه واشنگتن به خاورمیانه گفته است که بدون متقاعد کردن ایران برای دست برداشتن از حمایت از تروریسم و برنامه هسته‌ای‌اش و همچنین کنار گذاشتن تمایلات سلطه‌جویانه‌اش، تعامل با این کشور به معنای پاداشی است که به افراطیون در منطقه داده می‌شود. در این سند همچنین آمده است که مقام‌های اردنی ایران را به هشت‌پایی تشبیه می‌کنند که با بازوهایش می‌کوشد طرح‌های کشورهای غربی و دولت‌های میانه‌روی منطقه را با شکست روبرو کند. وزارت خارجه ایران سفیر سوئیس را به عنوان حافظ منافع آمریکا برای اعتراض به استفاده از نام خلیج عربی توسط نیروی دریایی آمریکا و دو تن از معاونان وزارت خارجه آمریکا احضار کرد. نیروی دریایی آمریکا در دستورالعمل از پرسنل خود خواسته است تا به جای نام خلیج فارس از نام خلیج عربی استفاده کنند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه نسبت به عدم تصویب پیمان استارت جدید توسط سنای آمریکا هشدار داد. آقای پوتین در گفتگویی با شبکه CNN که روز سه‌شنبه ضبط شده است گفت در صورت عدم تصویب این پیمان روسیه سلاح‌های اتمی و نیروهای تهاجمی خود را افزایش خواهد داد. روسیه و آمریکا در پیمان استارت که فروردین ماه امسال امضا کردند متعهد شدند که تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را به طور چشمگیری کاهش دهند. وزارت خارجه آمریکا دسترسی بانک اطلاعات رایانه‌ای دیپلماتیکش را به شبکه کامپیوتری نیروهای نظامی مسدود کرد. با این اقدام وزارت خارجه آمریکا که پس از انتشار هزاران سند ویکی‌لیکس در رسانه‌ها صورت می‌گیرد، اطلاعات مهم دیپلماتیک از دسترس شمار زیادی از کارمندان دولت آمریکا دور می‌ماند. اسناد ویکی‌لیکس بر پایه گزارش‌های طبقه‌بندی شده و محرمانه دیپلماتیک آمریکا تهیه شده است. بلاروس با کمک مالی و فنی آمریکا ذخیره اورانیوم غنی شده خود را تا سال 2012 میلادی نابود می‌کند. وزیر خارجه آمریکا و همتای بلاروسیش این مطلب را روز چهارشنبه در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در قزاقستان اعلام کردند. تصمیم بلاروس برای از بین بردن ذخایر اورانیوم غنی شده‌اش گامی در راه جلوگیری از دسترسی تروریست‌ها به مواد هسته‌ای ارزیابی می‌شود. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد پلیس این کشور روز سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه دست کم 7 تن را به اتهام ارتباط با القاعده دستگیر کرده است. مقام‌های اسپانیایی می‌گویند که این افراد برای گروه تروریستی مرتبط با القاعده گذرنامه جعلی تهیه می‌کردند. به گزارش رادیوی اسپانیا، بازداشت شدگان بخشی از یک گروه مستقر در تایلند هستند که با گروه تروریستی لشکر طیبه در پاکستان مرتبطند. و آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید ایران اعزام زنان ورزشکار به مسابقات بین‌المللی را مایه شرمساری دانسته و خواستار توقف آن شده است. در بازی‌های آسیایی چین که اخیراً برگزار شد 88 زن در کاروان ورزشی ایران حاضر بودند که در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بود.
متشکرم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست می‌شنیدیم.
صبحانه با خبر، برنامه تازه صبح گاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما، آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
اما پس از این آگهی بدون فوت وقت به سراغ مجله اقتصادی رادیو فردا میریم. این هفته همکارم بهروز کارونی اون رو تهیه و اجرا کرده.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام شنوندگان گرامی رادیو فردا، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته مجله اقتصادی با شما خواهم بود. اما نخست خبرهای گزیده چند روز گذشته را از همکارم شیما اخوان میشنوید.
بهمن حاجدی رئیس ستاد بسیج اقتصادی ایران خبر انحلال این ستاد را تکذیب کرد و با اشاره به اینکه در سال 90 هم کالا برگ اعلام می شود به خبرگزاری فارس گفت تغییر ساختار بسیج اقتصادی و انتقال نیروهای آن به ادارات فرش کشور هیچ موضوعیتی ندارد، زیرا هنوز توزیع، چاپ و تکثیر کالا برگ مرحله 13 ادامه دارد. پیشتر فریدون احمدی معاون هماهنگی و پارلمانی وزیر بازرگانی از احتمال اصلاح ساختار بسیج اقتصادی و انتقال نیروهای این ستاد به ادارات فرش کشور خبر داده بود. خبرگزاری مهر نیز گزارش داده بود که بر اساس جدیدترین برنامه وزارت بازرگانی سازمان بسیج اقتصادی منحل می شود. خبرگزاری فارس گزارش داد که در آستانه آغاز قانون هدفمند شدن یارانه ها قیمت 13 کالا از جمله تخم مرغ، روغن نباتی مایع و میوه کاهش یافته و این در حالی است که قیمت 15 کالا از جمله لبنیات، قند و شکر، چای، روغن نباتی جامد، حبوبات ثابت و کالاهایی از قبیل گوشت مرغ و سبزی افزایش یافته است. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد که قیمت لوازم خانگی در 2 گذشته 10% افزایش یافته است. پیش از این یکی از معاونان وزیر صنایع و رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان لوازم خانگی از سیاست جدید دولت برای کاهش قیمت لوازم خانگی خبر داده بود. اما خبرگزاری ایلنا نوشت که از کاهش قیمت در بازار لوازم خانگی خبری نیست. خبرگزاری فارس گزارش داد که اکثر مغازه‌های طلافروشی در بازار تهران به بهانه عدم ابلاغ بخشنامه از سوی سازمان مالیاتی هنوز قانون 3% مالیات بر ارزش افزوده را در فاکتورهای خود اعمال نمی‌کنند. بر اساس این گزارش طلافروشان می‌گویند با وجود اینکه قانون 3% مالیات بر ارزش افزوده را اجرا نمی‌کنند، مشتریان آنها کاهش پیدا کرده است و اگر آن را اجرا کنند باز هم تعداد مشتری‌هایشان کاهش پیدا خواهد کرد، زیرا مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. در پاییز سال جاری و همچنین 2 پیش طلافروشان در تهران و چند شهر دیگر ایران در اعتراض به اجرای مالیات بر ارزش افزوده اعتصاب کرده بودند. حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت که کار تکمیل فازهای پارس جنوبی پیشرفت چندانی نداشته است. وی افزود این کمیسیون در مورد وضعیت پیشرفت فازهای جنوبی گزارشی را تهیه کرده و به مسئولان زیربط ارائه خواهد داد. وی افزود در حال حاضر وضعیت تکمیل فازهای پارس جنوبی با گذشت 8 از تاریخ اولیه آن باید حدود 25% پیشرفت داشته باشد که این امر رخ نداده و پیشرفت چندانی حاصل نشده است. سامان قاسمی مدیر کل دفتر سرمایه گذاری های خارجی خبر داد که در رسیدگی به شکایت های سرمایه گذاران خارجی چند بانک دولتی و نیمه دولتی و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و نیرو محاکمه شدند. وی در این زمینه افزود این دستگاه ها در ارائه مجوز به موقع به سرمایه گذاران خارجی قصور کردند. آقای قاسمی بدون اشاره به نام بانک ها تعداد شکایت هایی را که از دستگاه های مختلف در روند ارائه مجوز به سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد بسیار زیاد توصیف کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه خواستار کمک فوری به کشور بحران زده ایرلند شدند و بر لزوم ایجاد ساختاری دائمی در اتحادیه اروپا برای مدیریت بحران‌های مالی مشابه تاکید کردند. درخواست خانم مرکل و آقای سارکوزی پس از آن ابراز شد که صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا با اعطای یک وام 110 میلیارد دلاری به ایرلند موافقت کردند. دولت ایرلند برای رفع مشکلات مالی و بدهی‌های خود از این نهادها درخواست کمک کرده بود. برنامه صرفه‌جویی اقتصادی دولت پرتغال در پارلمان این کشور به تصویب رسید. دولت پرتغال قصد دارد با افزایش مالیات‌ها، کاهش دستمزدها و کمک‌های رفاهی در سال آینده به وضعیت مالی خود سر و سامان دهد تا اعتماد بازار را جلب کند. میزان بالای بدهی‌ها و نرخ پایین رشد اقتصادی پرتغال باعث فرار سرمایه از پرتغال شده است و این نگرانی وجود دارد که ممکن است این کشور نیز مانند یونان و ایرلند به کمک ویژه اتحادیه اروپا نیاز پیدا کند. با این همه رئیس کمیسیون اروپا این موضوع را رد کرد.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی گفت از ابتدای سال تا کنون بیش از 800 هزار شغل ایجاد شده است، اما با فرض ورود تعداد بیشتری متقاضی کار به بازار میتوان گفت که تقاضای کار همچنان بیش از عرضه کار است و احتمال افزایش تعداد بیکاران وجود دارد. این وزیر دولت محمود احمدی نژاد چند روز قبل از این گفته بود که گزارش‌های دریافتی از استان‌ها حکایت از آن دارد که برخی استان‌ها توانستند به طور کامل سهم اشتغالزایی خود را در سال 1389 محقق کنند و در برخی استان‌ها نیز تا بیش از دو برابر تعهداتشان محقق شده است. وی افزوده بود که امید برای ایجاد 1,100,000 شغل یعنی تحقق تعهد دولت در سال 89 بسیار تقویت شده است. و ابراز امیدواری کرده بود که حتی در سال جاری 1,400,000 فرصت شغلی جدید ایجاد شود. عبدالرضا شیخ الاسلامی همچنین از تدارک برای برگزاری جشن اشتغال در این استانها خبر داده بود. نظر بیژن حکمت، تحلیلگر در پاریس را در مورد این سخنان وزیر کار و امور اجتماعی می شنویم.
دولت ایران اساساً با آمارها دائما بازی می کند. مراکز مختلف آماری آمارهای متعددی بیرون میدن که زمینه این آمارگیری ها و نقطه اتکای اینها و اصولا اصالت اونها زیاد روشن نیست، به طوری که حتی در درون خود دستگاه دولت هم مورد پرسش قرار میگیره و حتی آیات اوزام هم میان و اعتراض میکنن که شما با این آمارهایی که میدید به وضعیت زندگی معمولی ما شاهد هستیم نمیخونه. در مورد مسئله بیکاری اینا از همه بیشتر ترس دارن، برای اینکه توده عظیمی از کارگران ما الان از کارخونه ها اخراج شدن، وضع صنایع خوب نیست و با مشکلات اقتصادی هم که اخیراً برای اینها پیش اومده این وضع بدتر شده، به طوری که تعداد زیاد از کارخونه ها دارن ورشکست میشن و عده زیادی حتی تأمین مالی کافی برای پرداخت دستمزدها ندارن، به طوری که یکی از مهمترین خواستهایی که الان کارگران مطرح میکنن در اعتصابات خودشون در تظاهرات خودشون پرداخت حقوق معوقه هستش. در چنین شرایطی چطور میشه از جشن اشتغال صحبت کردش و ذهن مردم رو به این سو سمت داد که بله ما در زمینه اشتغال فعالیت داریم میکنیم و حتی جاهایی که اشتغالزایی زیاد کردن براشون جشن میگیریم، در صورتی که از دادن آمار واقعی خودداری کردن.
صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ که مسائل کارگری در ایران را دنبال میکند در ارتباط با آنچه کوچک نمایی معضل بیکاری از سوی مسئولان مینامد میگوید
اینها فکر میکنن با کوچک کردن اون در صحبت میتونن اون ابعاد واقعی مشکل و واقعی رو که اتفاق افتاده بپوشونن. بیشتر از این نظر هست که دارن تلاش میکنن تبلیغاتی را میندازن. خب این تبلیغات همی به خصوص تو جامعه ایران الان دیگه بین عوام یک مقدار ممکنه که مثلا وعدهایی که داده میشه ایجاد توهم بکنه. اینها هنوز روی توهم یک گروه کوچکی از مردم حساب باز کردن و میخوان با این کار و ایجاد توهم در مورد اونها یه مقداری فشار رو کم بکنن و امید کاذبی ایجاد کنن برای بهبود شرایط و اجازه ندن که مخالفینشون و به خصوص جنبش سبز از این مسئله استفاده بکنه یا اینکه کارگرا تمایل نشون بدن به این حرکت به عنوان یه حرکتی که میتونه کمک بکنه به تغییر شرایط و تغییر اوضاع.
به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا شیخ الاسلامی همچنین از نرخ بیکاری در تابستان سال جاری ابراز بی‌اطلاعی کرد و افزود هر نرخی را که برای بیکاری تابستان اعلام شود قبول خواهد کرد. بر اساس آخرین آمار رسمی نرخ بیکاری در ایران به 14.6% رسیده است. این در حالی است که خبرگزاری مهر پیشتر گزارش داده بود که نرخ غیر رسمی بیکاری بیش از آمار رسمی است. این خبرگزاری با بررسی آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران شمار بیکاران را بیش از 3,500,000 نفر برآورد کرده و احتمال داده است که حدود 1,000,000 نفر دیگر نیز از فصل بهار تا کنون به جمع بیکاران اضافه شده باشند. این در شرایطی است که حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر چند روز پیش اعلام کرد که تنها حدود 5,000,000 کارگر بیکارند. علی پیچکا فعال سندیکایی در ایران که در حال حاضر مقیم سوئد است درباره بیکاری در ایران میگوید
بحران بیکاری واقعا به صورت وحشتناکی داره در ایران پیش میره. سالها قبل رسم بر این بود که نرخ بیکاری و تعداد بیکار شدن کارگران رو در هر فصل به طور علنی به وسیله وزارت کار به اطلاع مردم میرسوندن، ولی الان مدتی است که این نوع اطلاع رسانی خبری نیست. من فکر میکنم که تعداد بیکاران انقدر زیاد شده که دیگه خودشون هم نمیخوان تعداد بیکارها رو اعلام کنن، چون با پنهان نگه داشتن آمار ارقام بیکاران میخوان که ضعف مدیریت برملا نشه.
در این حال باید دید که آیا تمامی گروه‌های شاغلین در ایران به یک اندازه در معرض ریسک بیکاری هستند؟ پاسخ احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد را میشنویم.
طبیعیه که چنین نیست، به خاطر اینکه وضعیت بیکاری در ایران تابع یک عواملیه که به یکسان توضیح نمیشه در کشور و گروه‌های مختلف جنسی، سنی، تحصیلی و آموزشی رو هم به یک معنا در بر نمیگیره. بنابراین برخی از گروه‌ها مثل زنان، به خصوص زنانی که تحصیلات بالا ندارن و در نقاط دور افتاده هستن، اینها بیشتر در معرض ریسک بیکاری هستن. جوانان بیشتر در معرض ریسک بیکاری هستن به خاطر اینکه جاپایی در بازار کار نداشتن که همون جاپا بتونه یک موقعیتی رو براشون فراهم بکنه. از طرف دیگه ما میدونیم در بازار کار ایران یک تبعیض نهادینه وجود داره، به این معنا که طرفداران حکومت از امکانات بیشتری برخوردارن برای ورود به بازار کار و اونهایی که نسبت به حکومت به هر حال سرسپردگی نشون نمیدن اونها از بازار کار به نوعی رانده میشن. حالا این بازار کار، بازار کار دولتی باشه یا حتی در بخش خصوصی یا جایی که نهادهای شبه نظامی یا شبه دولتی اشتغال ایجاد میکنند.
در این میان وزیر کار و امور اجتماعی گفت اگر نرخ بیکاری افزایش یابد به معنای بی اثر بودن اشتغال ایجاد شده نیست، اما با فرض ورود تعداد بیشتری متقاضی کار به بازار میتوان گفت که همچنان تقاضای کار بیش از عرضه آن بوده است و با این حساب احتمال افزایش تعداد بیکاران و عدم دستیابی به نرخ هدف بیکاری یعنی 7% وجود دارد. در این حال او یکی از عوامل افزایش تعداد متقاضیان کار را این موضوع دانست که تا 10 سال پیش زنان طالب شغل نبودند و اضافه کرد در حال حاضر بسیاری از خانم‌ها با اخذ مدارک دانشگاهی وارد بازار کار می‌شوند. از احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد می‌پرسم که این تحلیل تا چه اندازه با واقعیت منطبق است.
بیکاری در ایران و کاهش اشتغال معلول یه سری عواملی است که بر عرضه و تقاضای نیروی کار تأثیر میذاره. یک عوامل ساختاری است. برخی از این عوامل درونزا هستن، برخیشون برونزا است. برخی از این عوامل عوامل صرف اقتصادی هستن، حال اون که عوامل اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی هم ممکنه دخالت داشته باشه به نرخ بیکاری در ایران. اما اینکه تمام مشکل بیکاری رو انتساب دادن به زنان، این البته یه تحلیل علمی نیست. بازار کار ایران دائما از میزان عرضه کارش کاسته شده، به این خاطر که اقتصاد ایران یک اقتصاد تکپایه وابسته به مواد خام نفتی است و نمیتونه از درون ایجاد سرمایه بکنه. از طرف دیگه به علت انزوای اقتصادی سیاسی در ایران، اقتصاد ایران منزوی شده از اون سیر تحولات بین المللی و به همین دلیل میزان کارزاییش، چه کار از داخل برای نیروی کار ایران و چه حتی میزان سرمایه گذاری از داخل ایران هم کاسته شده و همه اینها دست به دست هم دادن برای اینکه میزان عرضه کار و شغل در ایران کاسته بشه. اما این تنها دلایلش نیست، چون ما میدونیم ما فرار سرمایه داریم از ایران که اون هم در واقع بر میزان بیکاری تأثیر میگذاره. از این گذشته جامعه ایران، اقتصاد ایران نتونسته خودش رو تبدیل بکنه به یک اقتصاد پویا، به خاطر همین انزوای بین المللی و اقتصادی که ایران دچار شده در طی این 30 سال. منتها از این به اصطلاح بخش عرضه که بگذاریم، ما یک مشکلاتی داریم در بخش تقاضا، به این معنا که ما رشد جمعیت داشتیم در 30 سال اخیر و از قضا دولت هم دامن زده، تشویق کرده و حتی الان تشویق میکنه رشد جمعیت رو. همونطور که میدونیم مسئولین دم میزنن از اینکه جامعه ایران میباید 120 میلیون یا 150 میلیون جمعیت داشته باشه. خب با این ادعاها، با این حرفایی که منطق علمی رو اونو توجیه نمیکنه، خب طبیعی است که بیکاری به اینجا برسه و اشتغال نتونه بالا بره در ایران.
در این حال یکی از راه حل های دولت برای مبارزه با بحران بیکاری در ایران اجرای طرح مشاغل خانگی و یا ادامه اعطای اعتبار به بنگاه‌های زودبازده است. در این زمینه وزیر کار و امور اجتماعی گفته است که در سال جاری 110 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای سرمایه در گردش، تکمیل بنگاه‌های زودبازده نیمه تمام و بنگاه‌هایی که طرحشان در بانک‌ها به تصویب رسیده است اختصاص می‌یابد. به افزود است 170 هزار میلیارد ریال تسهیلات دیگر نیز برای بنگاه‌ها و طرح‌های جدیدی که به تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها می‌رسد از محل طرح گسترش بنگاه‌های زودبازده در نظر گرفته شده است. محمود احمد نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از این گفته بود که تا پایان سال جاری بیش از 5000 بنگاه زودبازده ایجاد خواهد شد و وعده داده بود که نرخ بیکاری تا 4 سال دیگر به حدود 5% کاهش خواهد یافت. در اینجا پرسشی مطرح می شود و آن اینکه موفقیت این گونه طرح‌ها تا چه اندازه بوده است. فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران:
شمار زیادی از این وام‌ها رفت تبدیل شد به خرید پژو و سمند و اینا که مسافرکشی بشه، شماریش رفت بابت پرداخت قسط‌ها و بدهی‌های دیگر، یا رفت توی معاملات کوچک دلالی واسطگی.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، نیز از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.
کدوم وعده ای آقای احمدی‌نژاد تا حالا داده، به خصوص وعده ای که به کارگر داده تا حالا عملی شده؟ آیا وعده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم به جز اینکه در عمل سفره کارگرا رو خالی کرده چیزی دیگه ای داشته؟ به نظر من این چیزایی که ایشون دارن میگن تنها به دلیل این هستش که میخوان یه مقداری از نظر روانی مقابله بکنن با این فضایی که ایجاد شده و مقابله بکنن با این مسئله بیکاری در ظاهر و از روی کاغذ، نه به اصطلاح به شکل عملی.
در همین ارتباط غلامعلی فرجادی، کارشناس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، در یک کنفرانس گفت تسهیلات موجب اشتغال نشده است و افزود بررسی 30 ساله نشان داده که تنها 300 هزار شغل، یعنی سالی 10 هزار شغل ایجاد شده است، در حالی که ارزش افزوده و عملکرد بالا رفته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا و اشاره کرده که در کشورهای پیشرفته دنیا این موضوع به اثبات رسیده است که با توسعه صنعتی به سوی اشتغال زایی می توان پیش رفت. خبرگزاری مهر گزارش داد که در اولین نشست رسمی بررسی حداقل دستمزد سال آینده کارگران در استان تهران، افزایش حداقل دستمزد از 303 هزار تومان به بیش از 500 هزار تومان پیشنهاد شده است. بر اساس این گزارش، کمیته تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران استان تهران در اولین نشست خود وضعیت قیمت‌ها در بازار، نرخ تورم و میزان افزایش دستمزدها در 5 سال گذشته و همچنین میزان افزایش قیمت اقلام مصرفی مهمی مانند پوشاک، حبوبات، لبنیات و مسکن در هزینه‌های خانوار را مورد بحث و ارزیابی قرار داد. خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع مطلع که نامش را ذکر نکرد نوشت در 5 سال گذشته به طور متوسط هزینه‌های خانوار کارگری سالیانه 30% افزایش یافته، اما در همین مدت فقط سالیانه 20% به حداقل دستمزد کارگران افزوده شده است. پیشنهاد کمیته تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران استان تهران برای افزایش حداقل دستمزد کارگران به 500 هزار تومان پس از آن داده شد که عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، به خبرگزاری ایلنا گفت این وزارتخانه با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از شهریور ماه سال جاری بررسی تعیین دستمزد کارگران در سال آینده را آغاز کرده است. مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گیری در مورد حداقل مزد بر عهده شورای سه جانبه به نام شورای عالی کار است که سالانه یک بار با حضور نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی برگزار می‌شود. وزیر کار و امور اجتماعی گفت حداقل دستمزد کارگران برای سال 90 به طور منطقی افزایش خواهد یافت. اشاره عبدالرضا شیخ الاسلامی بر شرایطی است که تصمیم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد 303 هزار تومانی برای سال جاری با انتقاد گسترده ای از سوی شمار زیادی از فعالان و تشکل‌های کارگری مواجه شد. علی پیچکا، فعال سندیکایی در ایران که در حال حاضر مقیم سوئد است، بر این باور است که حداقل دستمزد 303 هزار تومانی برای میلیون‌ها کارگر در سال جاری هزینه‌های زندگیشان را تامین نکرده است.
راستش بخوای خود کارشناسان در ایران میگن حداقل معیشت و هزینه زندگی یک خانواده 4 نفره 1 میلیون تومان باید باشه. اونم برای چی؟ یک زندگی بسیار ساده. حالا فکرشو بکنید، یک کارگر با 300 هزار تومان چگونه میتونه زندگیشو پیش ببره؟ به خصوص اینکه اکثر کارگرها با خانواده هستن. حالا چطور و چگونه باید غذا و خوراک و پوشاک و نمیدونم قسط خونه و قسط بانک و چیزهای دیگه رو تامین کنن؟ ضمن اینکه حداقل دستمزد 300 تومان که بسیار ناچیزه، از طرف دیگه تورمی که بیش از 25% که در کشور وجود داره، مشکل همین زحمتکشان رو چند برابر میکنه، چون حقوق در یک سال ثابت میمونه ولی قیمت کالاها و اجناس و خوراک و پوشاک هر ماه افزایش پیدا میکنه. همتون میدونید، همه شنوندگان عزیز میدونن.
در همین زمینه 10 تشکل مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران در قطعنامه مشترکی به مناسبت روز جهانی کارگر سال جاری اعلام کرده بودند که دستمزد کارگران پس از انقلاب بهمن 57 به 1/4 زیر خط فقر تقلیل یافته است. این تشکل‌ها خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران به 1 میلیون تومان شده بودند، درخواستی که از سوی شورای عالی کار و وزارت کار و امور اجتماعی نادیده گرفته شد. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرد که با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها وضع معیشت و امرار معاش کارگران بهتر از گذشته می‌شود. پیش از این علی اکبر مهرابیان وزیر صنایع و معادن با اشاره به اینکه طرح جامعی برای حل یکباره معضل بیکاری در دستور کار دولت قرار گرفته است به خبرگزاری ایسنا گفته بود با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مسئله بیکاری به طور کامل حل خواهد شد. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، با اشاره به اینکه دولت همیشه پیش از پایان هر سال با تبلیغات فراوان میگوید در صدد افزایش حقوق کارگران و جبران عقب ماندگی آن در برابر گرانی و تورم است، میافزاید
دولت هم بعید است که موفق بشه چنین طرحی رو پیش ببره به خاطر عواقب خطرناکی که داره و به خاطر اینکه اصولا غیر عملیه و امکان پذیر نیست یک چنین طرحی رو در یک همچین شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کسی بتونه پیش ببره. شما توجه کنید دستمزد کارگرها که الان 1/3 خط فقر است و کفافه تنها 1/3 هزینه رو اونا رو میده، وای بار این که مثلا قرار باشه پول آب و برق و تلفن و خدمات پزشکی و اینها هم بره بالا.
پیش از این شماری از فعالان و تشکل‌های کارگری با ابراز نگرانی از پیامدهای احتمالی اجرای قانون هدفمند شدن یارانها خواستار آن شده بودند که دولت در شرایط کنونی توجه کافی به بهبود وضع معیشت کارگران داشته باشد. در این زمینه فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، به وبسایت خبر آنلاین گفته است کارگران نگران اجرای طرح هدفمند کردن یارانها هستند. این در شرایطی است که گزارش‌های بسیاری در مورد گرانی کالاها و اقلام مصرفی مردم انتشار یافته است، گزارش‌هایی که حتی از سوی رسانه‌های هوادار دولت مطرح می‌شوند. در این وضعیت زندگی برای 7 میلیون کارگر ایرانی و خانواده‌هایشان چگونه خواهد بود؟ آیا کارگرانی که ماهانه حداقل دستمزد 303 هزار تومانی را دریافت می‌کنند می‌توانند با دریافت چند ده هزار تومان اضافی با موج گرانی مواجه شوند؟ و کارگرانی که اخراج شده و یا ماها دستمزد خود را دریافت نکردند چه باید بکنند؟ جوانمیر مرادی، رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار کرمانشاه، در نشستی با فعالان کارگری با اشاره به وضعیت کنونی اقتصادی در ایران گفته است
از یارانه ها در کشوری که به قول آمار رسمی 11% بیکار داره، حدود 8 میلیون نفر فقط مرد بیکار داره. اگر ما این 70 و این 8 میلیون نفر رو نماینده هر 8 میلیون خانواده بیکار نفر نمیم 36 میلیون نفر در جامعه که 36 میلیون نفر هر هیچی برای خورده ندارم بیدار آمده هستن، نظر من حضر یارانه ها به معنی یک فاجعه و در واقع با ادامه بقای این بخش از این جامعه میشه.
با همه اینها هنوز مشخص نیست که راهکار عملی دولت محمود احمدی نژاد برای مشکلاتی این فعالان کارگری ابراز داشتند چیست و این دولت چگونه می‌خواهد با این مشکلات مواجه شود. در اینجا به پایان مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا می‌رسیم و تا هفته بعد در انتظار پیام‌ها و نظراتتان خواهیم بود.
و با این مجله اقتصادی و بهروز کارونی به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا هم نزدیک می‌شویم. هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا چهارشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم. هیجا نرید، تا ثانیه‌های دیگر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو خواهید شنید.